بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 14 سطر اول. و این صورت الجسمیت اما متقدمتون لسائر صور التی لطبیعیات و اجناسها و انواعها و اما مقارنتون لها لا تنفکوهی انها فیکون هذا الذی هو للجسم کالخشب للسریر هو ایضا لسائر ذوات تلک الصور به هذه المنزله. بحث در مبادی عامه و مشترکه علم طبیعی داشتیم و به عبارت دیگر بحث در مبادی عامه جسم به ما هو جسمون داشتیم. گفتیم که برای جسم به ما هو جسمون 4 تا مبدأه. دو تاش خارجی و دو تاش داخلی. خارجی ها رو گفتیم که بعداً مطرح میکنیم که یکی فاعلیه هست یکی قائیه. داخلی ها رو که گفتیم مهمه، الان میخوام مطرح کنیم. ابتداءً اون دوتا داخلی را ذکر کردیم، اسمشون هم گفتیم که یکی هیولاست یکی صورته. الان میخواهیم خصوصیتی از خصوصیات هیولا را ذکر کنیم و اون خصوصیت این است که میتواند مقدم و صورت باشد، همونطور که میتواند مقارن صورت باشد. بعد از این خصوصیت میتونیم جوهریتش رو استفاده کنیم و حکم کنیم به این که جوهر است. پس الان میخواییم بیان کنیم که هیولا جوهر است، زیرا که میتواند مقدم بر صور باشد. و بعدم شأن دیگر هیولا رو که شأن قبوله، اون رو هم میخواهیم ذکر کنیم. پس میتوانیم بگیم در اینجا 3 صفت برای هیولا ذکر میشه. یکی تقدمش بر تمام صور نوعیه و عرضیه، یکی جوهریتش که البته جوهریتش رو مستقلن تر می کنیم و شاید با زحمت بتونیم از همین خصوصیت اول استخراجش کنیم. سومین خصوصیت، خصوصیت قبوله که هیولا قابل صوره و صور رو میپذیره. یه خصوصیتی بعدن هم ذکر خواهیم کرد، یعنی بعد از این که دو مرتبه به مبادی داخلی جسم پرداختیم و مجدد اونو تکرار کردیم، بعدن باز خصوصیت چهارمی رو برای هیولا ذکر میکنیم که هیولا از صورت جدا نمیشود و اگر جدا شود و جانشینی برای اون صورت جدا شده تحقق پیدا نکند، هیولا باید باطل بشه. ولی چون همیشه جانشین حاصل می شود، هیولا باطل نمیشه. این حکم چهارم. بعد از این که حکم چهارم برای هیولا بیان شد، اسماء مختلفی که برای هیولا وجود داره و ما در جلسه گذشته بهشون اشاره کردیم اونها رو تر میکنیم و میگوییم که هیولا رو به چه مناسبت هیولا، به چه مناسبت ماده، به چه مناسبت عنصر یا مابقی اسما نامیده میشه، به چه جهت به این نام ها مینامیمش. بعد از این که این بحث تموم شد، بحث ما در مبادی داخلی تموم شده و به بحث در مبادی خارجی میپردازیم. از توجه میکنید اون مقدار بحثی که از مبادی داخلی باقی مونده همین چند تا خصوصیتی که برای هیولا عرض کردم. البته یه اشاره هم به صورت میکنیم و صورت رو به سه قسم تقسیم میکنیم، اما فقط به اندازه یه اشاره است. بقیه مباحثمون درباره هیولا است. چهار تا خصوصیت رو برای هیولا میاریم و اسماء مختلف رو که با اعتبارات مختلف برای هیولا اصلا ذکر میکنی، اعتبارات مختلف بشن میگیم. این تمام مباحثی است که در این یه صفحه خورده ای داریم که الان میخوام به شفت رسیم. اما مطلب اول، خصوصیت اول، که هیولا تقدم دارد بر تمام صور، چه صور نوعیه و چه صور عرضیه. من دیروز اشاره کردم که ما در اینجا اعراض رو هم صور عرضیه می نامیم، صورت رو خود تعمیم می دیم. صورت فقط صورت جسمیه و نوعیه نیست، صورت عرضیه هم داریم، مثل سواد و بیاض رو صورت می نامیم، با اینکه شاید در جای دیگه صورت نگیم ولی اینجا صورت می دیم. بالاخره یه نوع فعلیت به هیولا می دن، از این جهت میشن صورت. خب توجه کنید این
صورت میگیم میتونه فقط در اصطلاحی صورت محصول عرضی میگیم.
صورت عرضی وقتی میگیم به چه مناسبت صورت عرضی میگیم؟
فقط اصطلاحیه یا نه به معنی صورت؟
بس کردم صورت رو توسعه میدیم و عرض هم اطلاق میکنیم. بالاخره عرض هم صورتیست. صورت یعنی ماهیت، ما هو بالفعل، چیزی که بالفعل باشد و مکمل ما بالقوه باشد صورت نامیده میشه، به این معنایی که الان میخوای بگیم شامل عرض هم میشه. چون بالاخره هیولا نسبت به این عرض بالقوه است و با آمدن عرض بالفعل میشه. پس همونطور که صورت جسمیه و نوعیه هیولا رو بالفعل میکند، عرض هم به نحوی هیولا رو بالفعل میکنه. پس جا داره به این مناسبت عرض هم صورت نامیده بشه و هیچ اشکالی نداره که ما در اسم گذاری توسعه قائل بشیم، ولی بیان میکنیم که مرادمون اینه. وقتی بیان کردیم کنار صورت کلمه عرضیه رو آوردیم، دیگه شبهه باقی نمیمونه، همه میفهمن که مرادمون چیست. ولی رائج این است که صورت بر صورت جسمیه و نوعی اطلاق شود. عرضیه رو اونچنان صورت نمیگن، ولی ما در اینجا داریم صورت مینامیمش به این مناسبت که عرض کردیم. خب الان میخواییم اون خاصیت اول رو ذکر کنیم برای هیولا. این خاصیت رو از صورت شروع میکنیم و میابیم که این خاصیت در صورت هست و چون در صورت هست پس در هیولا هم که همیشه با صورت همراهه این خاصیت وجود داره. از توجه میکنیم خاصیت اول رو برای هیولا به کمک ثبوت همین خاصیت برای صورت اثبات میکنیم. پس این خاصیت برای صورت اولا ثابت است و به کمک ثبوتش برای صورت برای هیولا ثابته. اون خاصیت عبارت از این است که صورت جسمیه بر تمام صور نوعیه تقدم داره، یا تقارن، یا بعضی صور نوعیه تقارن داره. یعنی صورت جسمیه به دو قسم تقسیم می شود، یکی صورت جسمیه ای که مقدم است بر صورت نوعیه و دیگری صورت جسمیه که مقارن است با صورت نوعیه و هرگز از صورت نوعیه مفارقت نمی کند تا تقدمش بر صورت نوعیه ثابت شود. یعنی تقدم و رسولت نوعیه داشته باشه. عنصر رو توجه کنید، عنصر اگر مرکب باشه صورت جسمیش بر صورت نوعیه مقدمه، یعنی عنصر مرکب عنصر جماده یا عنصر نباته یا عنصر حیوان و انسانه. این قبل از اینکه صورت نوعیه انسان رو مثلا بگیره صورت جسمیه داشته، ولو اون صورت جسمی مقارن بوده با صورت نوعیه عنصریه مثل صورت ما و هوا و امثال ذالک، ولی بالاخره صورت نوعیه رو نداشته. پس این صورت جسمیه بر این صورت نوعیه مقدم بوده، ولو بر صورت های نوعیه مثل ما و هوا مقدم نبوده، با اونا همراه بوده، ولی بر صورت نوعیه انسانی تقدم داشته. یعنی صورت جسمیه بوده در حالی که صورت نوعیه انسانی هنوز حاصل نشده بوده. تقدم صورت جسمیه بر این گونه صورت‌های نوعیه که صورت‌های نوعیه مرکباتن واضحه. اما ما ادعا داریم که صورت جسمیه بر صورت نوعیه عنصر مفرد هم عنصر بسیط هم تقدم داره. در مراکبات خیلی روشنه به این بیانی که هستیم، در بسایت هم همینطور. آب رو تبدیلش میکنیم به هوا، صورت جسمیه آب وجود داشته در حالی که صورت هوا نبوده، بعد که تبدیل می شود تازه صورت هوا درست می شود. پس صورت جسمیه که همراه هیولاست و در آب وجود دارد، این صورت جسمیه تقدم زمانی پیدا کرد بر صورت هوا، با اینکه صورت هوا صورت نوعیه عنصر بسیط. پس صورت جسمیه هم بر صورت نوعیه بسیط مقدم می شود، هم بر صورت نوعیه مرکبه مقدم می شود، به شرطی که صورت نوعیه صورت نوعیه عنصریه باشد. اما در صورت نوعیه فلکی صورت جسمی مقارن با صورت نوعیه است، هرگز تقدم نداره. چرا؟ چون فلکی پیدا نمی شود که صورت نوعیهش را از دست بده و صورت نوعیه بعدی بگیره. اگر میتونه صورت نوعیه بعدی بگیره میگفتیم صورت جسمی فلک بر اون صورت نوعیه بعدی تقدم داره، ولی این قضیه در فلک اتفاق نمیفته. فلک همون صورت اولیه نوعیه خودش را دارد، نه صورت نوعیه بسیط دیگری را میگیرد نه صورت نوعیه مرکب را میگیرد. پس بنابراین باید گفت چه صورت جسمی فلک دائما مقارن است با صورت نوعیهش و هرگز تقدمی بر صورت نوعیه نداره. نتیجه گرفتیم که صورت جسمی به دو قسم تقسیم می شود، یکی صورت جسمی که می تواند تقدم داشته باشد و سایر صور، یکی صورت جسمی که مقارن است با سایر صور و تقدم ندارد. اولی مربوط است به عناصر، دومی مربوط است به افلاک. خب صورت نوعیه رو صورت جسمی رو دو قسم کردیم، یکی مقدم یعنی می تواند مقدم باشه، نه حتما باید مقدم باشه، می تواند مقدم باشد. دومی اونی که نه مقدم نمیتونه باشه، حتما باید مقارن باشه. منظور از تقدم و تقارن هم تقدم و تقارن زمانیه، چنانچه در توضیحی که عرض کردم روشن شد که دیدید صورت جسمیه در عناصر زمانن مقدم شد و صورت نوعیه نه تنها رتبتن مقدمه بلکه زمانن مقدمه. در افلاک رتبتن مقدمه ولی زمانن مقارنه. به رتبه فعلا ما کاری نداریم، ما فعلا به تقدم و تقارن زمانی کار داریم. صورت رو به لحاظ زمان تقسیم میکنیم به متقدم و متقارن. اون صورتی که مقدم است صورت جسمیه بر آن صورت طبیعی است. صورت جسمی و صورت طبیعی مقدمه، اما این صورت طبیعی میتواند همونطور که داریم بیان میکنیم صورت نوعیه باشد، میتواند صورت جنسیه باشد. یعنی صورت جسمیه بر صورت جنسیه مقدمه. مثلا فرض کنید جسمی میخواهد حیوان باشد تا انسان بشود، بالاخره این جسم انسانی در عینی که جسم انسانی جسم حیوان هم هست، چون انسان از انواع حیوانه. پس این جسم هم حیوانی است هم انسانی، بنابراین هم صورت حیوانی دارد هم صورت انسانی دارد، و حیوان جسم جنس است، انسان نوع است. پس این جسمی که بدن انسانه دارای دو صورت طبیعی است، یکی صورت طبیعی جنسی که ازش تعبیر میکنیم به حیوان، یکی صورت طبیعی نوعی که ازش تعبیر میکنیم به انسان. صورت جسمی بر هر دو صورت تقدم داره، هم بر صورت طبیعی جنسی تقدم داره هم بر صورت طبیعی نوعی تقدم داره. رضا ابن سینا میگه اجناسها و انواعها، ضمیر اجناسها و انواعها به صور طبیعیات برمیگرده، یعنی اون صور طبیعی چه اجناس باشن چه انواع باشن صور جسمی بر اونها تقدم داره. خب این مطلب مقدمی بود که ما در صورت جسمی طرح کردیم و ثابت شد که صورت جسمی به دو قسم تقسیم میشه. حالا ادامه میدیم که ادامهش برای ما مهمه، این مقدمه رو برای اون ادامه گفتیم، زل مقدمه ما همین ادامه بحثه. چون هیولا هم با صورت جسمی همراه است، او هم به همین منزلته، یعنی مثل صورت جسمی است، همونطور که صورت جسمی نسبت به صور نوعیه و جنسیه به دو حالت تقسیم می شود و دو حالت پیدا می کند، همچنین هیولا هم نسبت به صور نوعیه دو حالت پیدا می کند. نسبت به صورت جسمیه همیشه مقارنه، نسبت به صورت جسمی همیشه مقارنه، صورت جسمی را از دست نمی ده. اما نسبت به صورت نوعیه اگر صورت نوعیه عنصریه باشه تقدم داره، می تونه مقدم باشه، اگر صورت نوعیه فلکیه باشه مقارنت داره. همون وضعی که صورت جسمیه نسبت به صور نوعیه دارد، همون وضع رو هیولا نسبت به صور نوعیه دارد. یعنی هیولا دو جور می شود، هیولای مقدم و هیولای مقارن. این اولین خصوصیتی بود که برای هیولا خواستیم ذکر کنیم که توجه کردید این خصوصیت رو با خصوصیتی که برای صورت وجود داشت ثابت کردیم. این خصوصیت رو برای هیولا با توجه به خصوصیت صورت ثابت کردیم، مستقیم برای هیولا این خصوصیت رو نگفتیم، گفتیم چون صورت جسمی چنین است، هیولا هم همراه صورت جسمی هم چنین است. صفحه 14 هستیم، صفحه اول. وقتی عنصر بسیط ابتدا به وجود میاد، هیولا و صورت جسمی و صورت نوعی با همند، و ما نگفتیم همیشه صورت جسمی مقدمه، گفتیم میتونه مقدم باشه، گفتیم میتونه مقدم باشه، نگفتیم همیشه باید مقدم باشه، و الا هیچ وقت جسمی بدون صورت نوعی آفریده نمیشه. جسم مطلق همونطور که در فصل قبل هم اشاره کردیم ما در خارج نداریم، همیشه جسم همراه صورت نوعی است. پس مقارنت هیولا با مقارنت صورت جسمی با صورت نوعی همیشه گیه، اما با صورت نوعی خاص لازم نیست مقارن باشه، این صورت نوعی را از دست میده، صورت نوعی بعدی میگیره. کلمه بعدی رو توجه کنیم، وقتی صورت نوعی بعدی میگیره پس تقدم بر اون صورت نوعی بعدی داره، نسبت به اون بعدی تقدم داره، نسبت به اونی که از اول باش خرف شده نه مقارنت داره. اما در فلک دیگه بعدی وجود نداره، از اول با صورت نوعی مقارن آفریده میشه تا آخر هم به همون صورت نوعی مقارن ادامه حیات میده یا ادامه وجود میده. البته نسبت به فلک باید گفت ادامه حیات میده چون موجود حیه.
اگر کسی قائل بشه که صور فلکی اجسام فلکی تبدیل میشن،
اگر کسی قائل بشه که اجسام فلکی تبدیل میشن کون و فساد دارن، بله اجسام فلکی هم مثل اجسام عنصری میشه، تقدم صورت جسمیشون و به تبع تقدم هیولاشون به صورت نویه تصویر میشه. اما کسی از فلاسفه ظاهرن قائل نیست، به تبدل افلاک کسی قائل نیست. حتی متکلمین هم که در باب افلاک با فلاسفه اختلافاتی دارن، در این مسئله اونطور که یاد من اختلاف ندارند. متکلمین افلاک قابل خرق و التیام میدونند و فلاسفه نمیدونند، این اختلافات بینشون هست. ولی در این که فلک صورتش رو از دست بدهد و صورت دیگر بگیرد، یعنی محکوم به کون و فساد باشد، ظاهرا همه نافیند، هیچ کی مثبتی نیست، همه میگن کون و فساد در افلاک نیست. حالا البته تفاوت کامل باید بشه، ولی اون که به ذهن منه در این مسئله توافق حاصل. نه، صورت جنسیه رو نمیگیم مقدمه بر نوعی است، جسمیه رو گفتم، هم بر جنسیه مقدمه هم بر نوعیه مقدمه. جنس ببینید، عرض کردم رتبتاً صورت جنسیه و صورت نوعیه مقدمه، رتبتاً زمانن نخواستم بگم. صورت نوعیه این بدن، بدن انسان، انسانیت، صورت جنسیه حیوانیت. در ضمن انسانیت حیوانیت موجوده، پس این بدن هم صورت جنسیه طبیعیه که عبارت از حیوانیت دارد و هم صورت نوعیه طبیعیه که عبارت از انسانیت دارد. وقت این حیوانیتش در ضمن انسانیتشه، همونطور که جنس در ضمن نوعه، و رتبتاً هم تقدم دارد اما زمانن تقدم نداره. جنس زمانن تقدم بر نوع نداره، رتبتاً تقدم. البته اگه از کلی بیاد، اگه از طرف خاص برید، رتبتاً نوع تقدم داره بر جنس. این دیگه بستگی داره به اینکه از کدوم طرف شروع کنید. بله، هیولا بر صورت جسمیه به یک حیث تقدم رتبی داره و به یک حیث هم صورت جسمیه تقدم رتبی داره، چون صورت جسمیه بالفعل کننده هیولاست و تقریبا قوام دهنده به هیولاست، از این جهت تقدم رتبی داره. و هیولا چون قابل است و هر قابلی بر مقبول تقدم رتبی داره، از این جهت هیولا تقدم رتبی داره. ولی تقدم رتبی که از هر دو طرف هست مستلزم دور نیست، اینو در جای خودش گفتن. هم هیولا به صورت احتیاج داره، هم صورت به هیولا احتیاج داره، ولی چون احتیاج در یک مطلع امر نیست، دور لازم نمیاد. احتیاج هیولا به صورت برای بلفل شدنه، احتیاج صورت به هیولا برای مشخص شدنه. چون هر دو در یک امر به هم احتیاج ندارن، دور لازم نمیاد. یا به عبارتی که مناسب بحث ما، چون هر دو از یک جهت بر هم تقدم ندارن، دور لازم نمیاد. نه، صورت آب رو نگفتم. صورت آب، صورت جسمیه آب تقدم دارد بر صورت نوعیه هوا که بعدن میخواد بیاد، نه بر صورت نوعیه خود آب که الان همراهشه. مگر اینکه قبلا این آب هم هوا بوده باشد، اون وقت صورت جسمیه هش، صورت جسمیه هش بر صورت نوعیه ما تقدم پیدا میکنه.
از این
نمیشه
استنباط که
موجود
شدن صورت جسمی که مقدم
بود
صورت
نوعیشون،
چون که الان
دارن تبدیل میشن، نه استفاده نمیشه، چون هیچ هیولایی نمیتونه بدون صورت نوعی موجود بشه. در همون اول هم بدون صورت نوعی نمیتونه محقق بشه. تا بفرمایید هیولا به صورت جسمی تنهاست، فرمایید شما اینه دیگه که بدون صورت نوعی محقق شده. هیولا داره با صورت جسمی، هیچ جسمی چنینی محقق نمیشه، حتی عناصر اولیه، حتی افلاک، اینه که موجودات تازه ازلیه بلغیرن هیچ کدومشون بدون صورت نویه نیستن که بعدا صورت نویه بشون داده بشه. از اول همه چی با هم آفریده میشه، حیولا با صورت جسمی و صورت نویه، چه در افلاک چه در عناصر. هیچی از تبدل صورتی به تبدل صورت نویه به صورت نویه نمیتونیم کشف کنیم که زمانی این عنصر از صورت نویه خالی بود، این نمیتونیم کشف کنیم، چون تبدل صورت دلالت بر خلو و صورت نمیکنه. این جسم میتواند صورتش متبدل شود، از این میتونیم دست بیاریم پس یه زمان بی صورت بوده؟ نمیتونیم دست بیاریم. نه، کون و فساد قانونیش نیست. کون و فساد اینه که صورتی چه بوده برود صورت جدیدی بیاید، این معنی کون و فساده. صورتی که بوده برود، صورت حاصله زائل شود و صورتی که نبوده حادث شود. زوال است و حدوث، زوال صورتی که هست، حدوث صورتی که نبوده. پس بالاخره باید صورتی باشد تا زائل شود، نه این که از اول بی صورت باشد و صورت داده شود. این کون و فساد نیست. شما فرض کنید یه حیولا و صورت جسمیه رو خالی داشته باشید بعد به صورت نوعیه بدید، این اصلا شما کون و فساد نمیزند. و ما در عناصر کون و فساد داریم، اینی که شما میگید نداریم. شما میخواد این رو مصداق کون و فساد بگیرید، صورت جسمیه با حیولا باشد صورت نوعیه نداشته باشه، بعدا به صورت نوعیه بدیم، میخواد بگید این کون و فساد. نه، این کون و فساد نیست. کون و فساد اینه که صورت نوعیه زائل شود، صورت نوعیه دیگر حادث شود. پس صورت نوعیه اولی باید باشد که زائل شود تا صورت نوعیه دیگر بیاید، نه اینکه صورت نوعیه نباشد و تازه عطا شود. اینو کون و فساد نمیشه. آقای، من تشکیل کنم تمامی رو
بیم همون صورت
نوعیه
باید تشکیل کنم بله
تشخص حالا با تمیز یکیست یا این که تمیز اهم از تشخص مورد اختلافه. ما در صورت که به حیولا داده می شود تشخص لازم داریم، تمیز تنها کافی نیست، تشخص لازم است. نه، تشخص با فعلیت فرق میکنه. ولو حالا تشخص به وجوده، تشخص به وجوده و تازه به معنی عام بگیرید، تشخص و وجود و فعلیت و وحدت و این همه یکی میشه، اما بالاخره با هم تفاوت دارن، بی تفاوت نیستن. لذا نمیگن این همه، حد اکثر میگن مسابقه است، حد اکثر میگن مسابقه یا حالا پایین تر دیر مسابقه، ولی هیچ که عینیت قائل نیست. بنابراین اگر عینیت نباشه دور لازم نمیاد. یعنی تشخص با فعلیت عین هم نیستن. بنابراین اگر حیولا در فعلیت احتیاجی به صورت داره و صورت در تشخص احتیاجی به حیولا داره، در یه چیز به هم احتیاج ندارن، بلکه در دو چیزی که مسابقه هم اندر میکشه، این حد اکثرش که میتونه بشه، ولی بالاخره عینیت نیست. وقتی عینیت نبود و نیست بله حواستون وقت پرت میشه. و از صورت الجسمیه این ما متقدمتون دیروز عرض کردم که این کتاب ما فعزن داره، ولی نسخه‌ای که من دیدم همشون وعز داشت و فعزن هم خیلی معنا نمیشه، چون با فای تفریع آمده، مثل این که مطالب ما بعدش از ما قبلش استنباط شده، در حالی که اینطور نیست. ما در ما قبل نگفتیم صور جسمی دو قسمت، یعنی چیزی نگفتیم که ازش استفاده شود صور جسمی دو قسمه است. این ابتدای بحثه، چون صور جسمی دو قسمه است پس حیولان دو قسمه است. و از صورت الجسمیه جوابش فیکونو حاضر لذی حوالل جسم است. چون صورتی جسمی دو قسم است، حاضر لذی حوالل جسم کل خشب و لسریل اونم دو قسمه، یعنی حیولم دو قسمه. مختصر عبارت اینه، چون صورت جسمی دو قسم است، هیولایی که همیشه همراه صورت جسمی است نیز دو قسم است. این میخواد اینو بگه. و از صورت الجسمی اما متقدمتون لسائر صور التی لطبیعیات و اجناسها و انواعها. کتاب ما لطبیعات داره. نسخی که من دیدم هیچ کدومشون اونایی که من دیدم نقطه نداشت، طبیعیات یعنی بعد از این نقطه نداشت ولی دندونه داشت، و این نشون میده که طبیعیات درسته. حالا شاید طبیعیات هم داشته باشیم غلط نباشه، باید رجوع بشه به لغت که میشه طبیعیات جمع الف تا طبیعیات بشه یا باید طبیعیات بشه. طبیعت اگه جمع بسته بشه طبایع میشه، نمیدونم طبیعت هم میتونه بشه یعنی. اما طبیعی جمع بسته بشه طبیعیات میشه، اگه طبیعی جمع بسته بشه میشه طبیعیات، اما طبیعت جمع بسته بشه اون که رایج طبایعه. طبیعت رو باید ببینیم داریم اصلا یا نداریم، به کشف رجوع به لغت داره. اما متقدمتون لسائر صور التی لطبیعیات و اجناسها و انواعها. یعنی صورت جسمیه یا مقدم است بر بقیه صوری که برای طبیعیات هم. یعنی صور طبیعی اگر واب در اینجا نبود اجناسها و انواعها داشتیم، معناش این میشد مساوی است اجناس این صوری که لطبیعیاتن و انواعشون، یعنی فرق نمیشه چه اجناس چه انواع. اما حالا باب هست، در نسخ دیگر هم باب هست، بنابراین باید عطف بگیریم، اما مجموعه رو میتونیم عطف تفسیر بگیریم، یعنی اجناس تنها رو نه بلکه اجناسها و انواعها رو با هم عطف تفسیر بگیریم بر صور علتی لطبیعیات. حالا ممکنه کسی بگه شاید صور لطیل طبیعیات شامل سه تا صورت بشه، یکی جنس، یکی نوع، یکی هم عرض، بنابراین اجناسها و انواعها را تو تفسیر نگیرید، عطف خاص بر عام بگیرید، بگید سائر صوری که لطبیعیات اعم است از صور عرضیه، صور نوعیه و صور جنسیه، اون وقت میشه عام، اجناسها انواعها عطف خاص بر عام میشه. شاید کسی اینطوری بگه، ولی ظاهرا این خیلی توجیه خوبی نیست، چون اجناسها انواعها شامل عرض هم میشه، چون عرض هم صورت عرضی هم جنس داره نوع داره، پس اجناسها و انواعها حتما اختصاص به جوهر نداره، عرض هم شامل میشه. بنابراین تو خود اجناس ها و انواع ها هر سه صورت مندرجه، همه صور مندرجه، پس عطف تفسیر بگیریم اشکالی پیش نمیاد. خب صورت جسمی یا متقدم شد و اما مقارنتون لها لا تنفکوهی انها، یا این صورت جسمی مقارن است لها یعنی با صورت نوعیه. مقارنت رو توضیح میده، نه مقارنتی اتفاقی که بتواند جدا شود، بلکه مقارنتی که لا تنفکوهی انها، منفک نمی شود این صورت جسمیه از اون سائر صور، یا برعکس سائر صور منفک نمی شود از این صورت جسمی، هر دو طرف از هر دو طرف درسته. اگر مقارنتی بود که با انفکاک همراه می شد، خب تقدم روشن بود، بازم تقدم رو میتونیستیم درست کنیم، بگیم این صورت جسمیه چون منفک میشود از صورت نوعیه و بعدن صورت نوعیه دیگر میگیرد، نسبت به صورت نوعیه دیگر حتما میشود مقدم، اما چون انفکاکی نیست دیگه تقدم رو نمیتونیم توجیه کنیم، حتما باید بگیم تقارن هست، تقارن همیشگی، که این صورت که صورت جسمی است با این صورت دیگر که صورت نوعی است همیشه مقارنن، هیچ کدوم بر دیگری تقدم نداره. از شدم مراد از تقدم در اینجا تقدم زمانی است، یه مطلب. اونجا که صورت جسمی مقدم باشد در عناصر است، اونجایی که مقارن باشد در افلاک است. اینم دو مطلب، این دو مطلب در این یه خط باید مورد توجه قرار بگیره که اولا مراد از تقدم تقدم زمانی است نه تقدم رتبی، ثانیاً اون صورتی اونجا که صورت جسمی مقدم است عناصر است، اونجا که صورت جسمی مقارن است افلاک است. فیکون جواب ازه، چون صورت جسمی به یکی از این دو قسمی که گفتیم تقسیم شد فیکونو. این نقطه گذاری هم با این توضیحاتی که عرض کردم خوب در نمیاد، چون الان فیکون میخواد جواب از باشه، بعد از لاتن فکوهی انها مصحح نقطه گذاشته، نقطه در اینجا مناسب نیست. حالا با نسخه ازن شاید بتونیم بگیم مناسبه، اما با نسخه از هیچ مناسبتی نداره. فیکون هذا الذی هو للجسم چلخشب للسری، این چیزی که برای جسم مانند چوب برای تخت است یعنی هیولا، این عبارت کنایه از هیولاست. ممکنه شما سوال کنید چرا ابن سینا عبارت مفصل هذا الذی هو للجسم چلخشب للسری رو ترجیح داده بر کلمه ی هیولا که مختصره؟ این عبارت چرا اینطوری آورده؟ میگفته فیکون الهیولا ایزن به حاضر منزله. جواب اینه که درسته که یه اشارهی به اسم هیولا کردیم، ولی هنوز هیولا اسمش روشن نشده. بعدا از سطر 14 همه همین صفحه به بعد اسماء هیولا ذکر میشه، اون وقت ما با هیولا آشنا میشیم. هنوز آشنای درست نشدیم، هنوز هیولا رو به ما هوبل الجسم کل خشب السریر معرفی کردیم، لذا در اینجا هم با همین نام داریم یادش ذکرش میکنیم، نه اون نام هیولا، چون هنوز اثبات نشده. ابن سینا متوجه این مسئله به طور دقیق هست که تا اسم یه چیزی رو نبرده و ثابت نکرده که این اسم برای اون چیز هست، از این اسم استفاده نمی کنه. یه جوری خاصی مثلا توی نمط پنج اشارات ملاحظه می کنه اسم زمان نمی بره، تا وقتی برای زمان نامگذاری می کنه زمان رو با یه وسیله دیگه به ذهن ما القا می کنه. اون وقتی که دیگه اسم زمان رو برد دیگه خیالش راحت میشه، بعد از این دیگه زمان. یعنی مثل ریاضی ایشون کتاب فلسفی و طبیعیش هم می‌نویسه. در ریاضی اگه یه مسئله اثبات نشده باشه ازش استفاده نمی‌کنه، باید اثباتش کنن برای استفاده کنن. ایشون هم تا یه مطلبی رو حتی اسم معمولی رو بیان نکرده باشه و اثبات نکرده باشه ازش استفاده نمی‌کنه. لذا اینجا میگه فیکون هذا الذی هو للجسم چلخشب للسریر هو ایزن لسائر ذوات تلک الصور به هذه المنزله. کتاب ما داره له هذه المنزله، ولی نسخ دارن به هذه المنزله و به هذه المنزله درسته. چون صورت جسم اینچنین است، پس اون چیزی که برای جسم مانند خشب للسریر است یعنی هیولا هم، هو ایزن این هیولا هم نسبت به سائر ذوات تلک الصور به هذه المنزله است. به هذه المنزله یعنی به منزله صورته. به منزله صورته یعنی چی؟ یعنی یا متقدم است یا متقارن است. اما ذوات تلک الصور یعنی چی؟ ذات به دو معنی آمده، یکی به معنی خود یکی به معنی صاحب، هر دوش اینجا مناسبه. نسبت به سائر خود این صور نوعیه یا نسبت به سائر چیزهایی که صاحب صور نوعی هستند. اگر زبات رو معنی خود بگیرید توجیه نمیخواد، خیلی راحته. یعنی هیولا بر خود این صور مقدمه. اما اگر زبات رو معنی صاحبان بگیرید معنیش اینه که هیولا بر صاحبان این صورت مقدمه، و منظور اینه که بر صاحبان این صورت یعنی بر صورتشان مقدم است. دقت کنید، هیولا بر صاحبان این صورت یعنی بر صورتشون مقدمه، نه بر همشون، چون یکی از اجزای همین صاحبان صورت خود هیولاست. نمیشه گفت هیولا بر همه این صاحبان صورت مقدمه، بلکه لازم نیست هیولا بر خودش هم مقدم باشه. پس اگر لبات به معنی صاحبان گرفتید، اینطور بگید هیولا بر صاحبان این صورت یعنی بر صورتشان مقدم است. این یعنی بر صورتشان رو اضافه میکنید. ولی اگر به معنی خود گرفتید، چیزی به توجیه نداره. یعنی هیولا بر خود این صور مقدم است، ولو بر مرکب از این صور مقدم نباشد. بر خود صور مقدمه، ولو بر مرکبشون مقدم نباشد. از کلها متقررت الوجود مع الجسمیت فیه، جسمیت یعنی صورت جسمیه، فیه متعلق به متقررتونه و ضمیر فیه برمیگرده به هاذا الذی هو للجسم کالخشب للسریر. از کلها تعلیل برای اینکه هیولام نسبت به این صور این چنینه، یعنی مثل صورت جسمی است، زیرا همه این صور نوعیه که صور طبیعیاتند با صورت جسمیه متقررت الوجودن در این هیولا. یعنی هم صورت جسمیه هم صورت نوعیه همه با هم توی این هیولا وارد میشن. حالا اگر صورت جسمی مقارن باشد با صورت نوعیه، صورت جسمی با صورت نوعیه مقارن وارد می شود و قهرن هیولا می شود مقارن. اگر صورت جسمی مقدم باشد بر صورت نوعیه، صورت جسمی مقدمن بر صورت نوعیه وارد می شود و صورت نوعیه بعدن وارد می شود و هیولا می شود مقدم بر صورت نوعیه. یعنی به همون وضعی که صورت جسمیه دارد ما هیولا رو قرار میدیم. چرا؟ چون صورت نوعیه به همون وضعی که صورت جسمیه دارد، همون وضعی که صورت جسمیه دارد همون وضع برای هیولا قائل میشه. یعنی این چه میگوییم؟ صورت جسمیه و صورت نوعیه در هیولا میان. خب صورت جسمی چیروی آمده، یه وقت مقارن با صورت نوعی آمده، یه وقت مقدم آمده. صورت جسمی خودش مقارن با هیولاست. اگر مقارن با صورت نوعی بوده هیولا مقارن میشه با صورت نوعی. اگر صورت جسمی مقدم با صورت نوعی بوده هیولا مقدم میشه با صورت نوعی. صورت جسمی با صورت نوعی با هیولا مقارنه، اون یه تقدم و تأخر نداره، اون مقارنه. صورت نوعی مسئله است. اگر صورت جسمی مقارنه با صورت نوعی باشد، چون صورت جسمی با هیولا مقارنه، صورت نوعی هم با هیولا مقارنه. اما اگر صورت جسمی مقدم باشد بر هیولا، بر صورت نوعی، وقت صورت جسمی مقارن هیولاست، مقارن این صورت جسمیه که هیولاست، خوش خود صورت جسمی رو داره. چون صورت جسمی مقدم بر صورت نوعی است، مقارنش هم که هیولاست مقدمه. خلاصه مطلب همینی که الان عرض کردم، حکم هیولا حکم مقارنشه، مقارنش هم صورت جسمیه. اگر صورت جسمی مقدم شد هیولا هم که مقارنه مقدم میشه، اگر صورت جسمی مقارن شد هیولا هم که مقارنه صورت جسمی است مقارن میشه. پس به تبع صورت جسمی هیولا تقسیم می شود به اینجا قسمی که گفتیم. این تعلیل رو تبیین کردن که چطور این از کلها علت هست برای اینکه هیولا مثل صورت جسمی تقسیم می شه. از کلها یعنی کل صور نوعیه متقرر الوجود است، مع الجسمی یعنی به همراه جسمیت، فیه یعنی در این چیزی که للجسم کالخشب للسریر است، یعنی در هیولا. متقرر الوجوده یعنی وجودش متقرر شده در هیولا، نه این که از نظر مثلا رتبه و زمان، بلکه وجود میگیرد در هیولا. حالا کی وجود میگیرد؟ یا مقارنن با صورت جسمیه یا بعد از صورت جسمی، ولی بالاخره تقرر وجودی دارد در هیولا. زمان تقررش رو بیان نمی کنی. زمان تقرر صور نوعیه به وسیله صورت جسمی تعیین میشه. رتبتنه بله، قابل مقدم است بر مقبول از جهت رتبه، و ما الان بحث رتبی نداریم. اشاره کردم که مرادمون از تقدم، تقدم رتبی نیست، مرادمون تقدم زمانیست. چون تقدم تقدم زمانیه، دیگه ما به قابل بودن هیولا و مقبول بودن صورت جسمی نگاه نمی کنیم، ولی اگه این نگاه کنیم هیولا میشه مقدر، نمیشه مقارن. از نظر زمان هیولا با صورت جسمی مقارنه، از نظر رتبه مقدمه، اما بس در تقدم و تأخر رتبی نداریم الان، بس ما در تقدم و تأخر زمانیست، و به لحاظ زمان هیولا بر صورت جسمی تقدم نداره، تقارن داره. از فیکونو میخواهیم خصوصیت دومی را که برای هیولا هست بیان کنیم. خصوصیت دوم رو چه جوهریته؟ اما عبارت ابن سینا که با فای فیکونو آورده نشون میده که این خصوصیت دوم رو میشه از خصوصیت اول استفاده کرد. من از خارج هم از کردیم این خصوصیت دوم رو میتونید یه خصوصیت مستقل قرار بدید، میتونید مستفاد از خصوصیت اول بگیرید. مستقل قرار دادن شوزی نمیخواد، این راحته، اما چجوری از مطلب قبل برسمه؟ اولا توجه کنید خصوصیت دوم رو من ذکر بکنم، بعدا بیان کنم که چجوری از خصوصیت قبلی استخراج میشه. میفرماید که اگر ما به خود این چیزی که للجسم چل خشب لسریر است به خود او توجه کنیم و او رو به چیزی اضافه ندیم، البته به خودش توجه کنیم معناش هم اینه که به چیزی اضافهش ندیم، ولی اگه به چیزی اضافهش دادید خودش رو با مضافن الیهش توجه کردید، دیگه خودش رو توجه نکردید. وقتی میگیم خودش رو توجه کنید یعنی به چیزی اضافهش ندید. پس عبارت ابن سینا که میگه غیر مضاف الی شیء، تفسیر همون نظره الی ذاتی هست. خب این هیولا اگر به خودش توجه بشه و به چیزی دیگه اضافه داده نشه، نگاه میکنیم میبینیم که خالی است از هر چیزی و میتواند هم خالی باشد، لذا حکم جوهریتش میکنه. مثل عرض نیست، عرض خودش هم که نگاه کنی میبینی وابسته است، اما این خودش نگاه کنی وابسته نیست. بله بخواهی اضافهش بدی به چیزی بالاخره با اون چیز همراه میشه، ولی به خودش نگاه کنی میبینی وابستگی نداره. یعنی ذات هیولا به ما این که هیولاست وابسته به چیزی نیست، ولی عرض ذاتش وابسته است. ذاتش یعنی اگر ذاتی بخواهد وجود بگیرد وابسته است، البته خود ذات عرض هم وابسته نیست، یعنی مثل مضاف نیست که اگر بخواهید ماهیت عرض رو ملاحظه کنید حتما باید چیزی رو ملاحظه کنید. ماهیت عرض خودش تنهایی ملاحظه میشه، لذا وابسته نیست. به لحاظ ذات وابسته نیست، به لحاظ وجود وابسته است، مضاف به لحاظ ذات هم وابسته است. این اگر این مضاف رو بخواهید تعقل کنید بعد اون مضافه دیگه هم تعقل کنید، دوتا اضافه ها به هم وابستن حتی به لحاظ ذاتشون، و به همین جهت گفته میشه که بدون اون طرف دیگر اصلا اضافه تعقل پیدا نمی کنه، اضافه نسبت متکرر است، یعنی دوتا با هم باید باشن، یکی تنها اصلا اضافه رو محقق نمی کنه، ذات اضافه با دوتا محقق میشه، این به خاطر وابستگی ذات اضافه است. اما بقیه عوارض اینطور نیستن که ذاتشون احتیاج به غیر داشته باشه، بله وجودشون احتیاج به غیر داره. لذا شما وقتی میخواد عرضی رو تصور کنید لازم نیست جوهرش رو تصور کنید، اما اگه عرضی بخواد موجود بشه باید جوهری موجود بشه که این بره در اون وارد بشه. هیولا اینطور نیست، هیولا مثل مضاف نیست، روشنه. ذاتش وقتی میخواد تصور بشه توقع بر چیزی نداره، خود ذات رو هم میتونید خالی از همه صبر ملاحظه کنید. یعنی بگید هیولا بدون صورت نوعیه و حتی بدون صورت جسمیه، البته بدون صورت جسمیه رتبتن ها، نه زمانه. خب این مطلب روشنه که الان هیولا می شود جوهر به این مناسبت که ذاتش به چیزی احتیاج ندارد. اما چطوری این مطلب از گذشته استفاده میشه؟ در گذشته ایشون ثابت کرد هیولا تقدم داره، میتونه تقدم داشته باشه. میتونه تقدم داشته باشه یعنی به یه نحوی میتونه خالی باشه، از این صورت خالی باشه، میتونه خالی فرض بشه. خب اگر تونست خالی فرض بشه پس میشود گفت که جوهر. خلاصه این که تقوم به اون صور نداره، تقوم نداره، تقارن داره، تقدم هم داره، تقوم نداره. این مطلب اخیری که گفتم کاملا مسئله روشن میکنه. هیولا تقوم به صور نداره، تقارن با بعضی صور داره و تقدم بر بعضی صور. به لحاظ ذاتش تقوم نداره، به لحاظ وجود چیز نمی کنه، به لحاظ ذاتش تقوم نداره. به همین مناسبت جوهره فیکون و ذالک. بله، عرض رو شما به لحاظ ذات وابسته نمیدونید، به لحاظ وجود وابسته میدونید، ولی الان هیولا روشن شد که به لحاظ ذات وابسته نیست، که این روشنه. به لحاظ وجود هم اگر قطع نظر از همه چیز شود میبینید وابسته نیست. یعنی شما میتونید از وجود، از صورت قطع نظر کنید و هیولا رو موجود ببینید، نه هیولا در خارج موجود باشه، اما عرض رو نمیتونید موجود ببینید، چون عرض طوریست که در ذاتش اتکا خوابیده. لذا اگر بخواهید تصورش هم بکنید، اگر تصور درستی از این ذات داشته باشید اتکا رو هم باید تصور کنید. اتکا که تصور می شود وابستگی است، اما نه در خود ذات و در وجود، برخلاف هیولا. هیولا در خارج متکیه، متکی به وجوده، متکی به صورته، همونطور که صورت در خارج متکیه. اما وقتی قطع نظر بکنید هیولای تنها رو میتونید ملاحظه کنید با قطع نظر از همه چی، علی عرض رو نمیتونید، چون در ذات، درست ذاتش رو که ملاحظه میکنید احتیاج به آوردن موضوع ندارید، ولی خود در خود ذات وابستگی خوابیده، نه که عرض ذاتش. عرض دیگه ذاتی، عرض عرضیته، یعنی اتکاه، اینی که نمیشه ازش گرفت، ولی ذاتی هیولا اتکا نیست. شما میتونید هیولا رو با قطع نظر از همه چی تصور کنید، هم عرض هم میتونید با قطع نظر از همه چی تصور کنید، ولی وقتی خود عرض تصور کردین در درون ذاتش اتکا رو میابید. ولو اتکای به چیز خاص در ذهن نمیاد، ولی اصل اتکا به ذهن میاد. در هیولا اینطور نیست. وقتی شما هیولا رو تصور میکنید، نه در خارج، در خارج باید همراه داشته باشید، اما در ذهنتون وقتی به هیولا توجه میکنید و از هر چیزی دیگه قطع نظر میکنید، خود ذات هیولا رو میابید، میبینید اتکاتش نیست. به همین جد است که تقوم به چیزی دیگه نداره، ولی عرض تقوم داره. چرا؟ چون عرض اتکا در ذاتشه، اما هیولا اتکا در ذاتش یافت نمیشه. به تعبیر ما تقوم داشتن در ذات عرض هست، ولی در ذات هیولا نیست. به این جهت شما اگرچه در خارج هیولا رو منفردن نمیابید، ولی در ذهنتون میتونید از هر چیزی منفردش کنید. وقتی منفردش کردید و دیدید میشود منفردش کرد، حکم میکنید به جوهریتش. این بیان جوهریت هیولاست و بیان استفاده جوهریت از حرف های قبل. بله عرض بدون اتکا قابل تصور نیست مگر اینکه شما تمام ذاتیاتش رو لحاظ نکنید. بله مثلا میگید من بیاد رو لحاظ میکنم اتکا رو متوجه نمیشم، خب این کامل بیاد لحاظ نشد. اگر بیاد کامل لحاظ بشه اتکایش لحاظ میشه. تقبلی به این نداره که حتما جوهری داشته باشه، ولی تو خودش اتکا هست. تو عرضی عرض دیگه، مگر شما با توجه به عرضیت ملاحظش نکنید، یعنی این ذاتی رو ندیده بگیرید.
مثلا
اصلا مصدقی
که نفسه
میدید عرض
این
مقصد عرض و حیلان من روزات خدا بنده فی نفسه میدید، ولی یه غیره ها
غیره این وجوده نه
درسته، ولی آیا عرض عرض هست یا نیست؟ عرضیت رو دارد یا نداره؟ مگر عرض میکنم شما عرضیت رو ملاحظه نکنید که میشه ملاحظه نکنید؟ عرضیت رو ملاحظه نکنید اون وقت اتکا نداره، اما اگر عرضیتش ملاحظه بشه اتکا تو که هست؟ اصلا خود معنای عرضیت اتکاه. بله لا وجود فی الخارج وجود فی الموضوع، یعنی در خارج متکی. شما اگر عرضیت شما ملاحظه کنید اتکایش ملاحظه میشه، ملاحظه نکنید. فیکون ذالک، ذالک یعنی هازل لذی هوبل الجس شل خشبل سریج جوهرن ازا نظره شرط نیست، صفته. جوهری که این صفت دارد ازا نظره الى ذاتهی وجد خالیه. نظره الى ذاتهی یعنی چی؟ یعنی غیر مضاف الى شیء. اگر نظر کنید به ذاتش یعنی اضافهش نکنید به شی، در این صورت وجد اذا نظره الى ذاتهی وجد خالیان فی نفسهی انهازه صور بالفعل. بالفعل قید خالیانه، میبینید که هیچ کدام از این صور رو نداره. این روشنه دیگه مطلب. فقط این تیکه رو توجه کنید که اذا نظره رو صفت گرفتم نه شرط، چون اگر شرط بگیرید در عرض هم جاریه. اونم همینه، اذا نظره الى ذاتی غیر مضاف الى شیء خالی از همه چیست، خالی از همه چیز است. شرط نگیرید، شرط بگیرید عرض هم همینه، صفت بگیرید. جوهر این صفت دارد این چنین است، جوهری است با این صفت. یعنی میخوام عرض کنم جوهر بودنش رو از این صفت استفاده نکرده، چون این صفت در عرض هم هست و در عرض منشأ جوهر بودن نمیشه. اگر شرط بگیرید شامل عرض هم میشه، اون وقت معنیش اینه که این جوهر میشود، یعنی هیولا جوهر میشود اگر چنین نظری بش کنیم. خب به عرض هم اگه چنین نظری کنیم با جوهر بشه.
شرط
به صفت فرق
چند اونم
حالا بر نگردیم این شرط به صفت یعنی خیلی دقیقه دیگه، یه مقداری شرط با صفت فرق میکنه. شرط توقف توش هست، صفت توقف نیست. یعنی این موصوف این صفت رو دارد، توقف توش نیست، اما در شرط توقفه. اگر این چنین کنی می شود جوهر، در حالی که ایشون میخواد بگه این جوهر هست که این چنین تصور می شود، نمیخواد توقف درست کنه. جوهریت شو از قبل استفاده می کنی و این صفت رو برش میاری، جوهریت رو که از این که میتواند خالی از این صبر باشد استفاده میکن. بله؟ شرط نگیرید دیگه، از چیم شرط نگیرید؟ شما میگین جواب شرط مقدم شده؟ شرط نگیرید. حالا تمام شد، مطلب روشنه. اما خصوصیت سوم، خصوصیت سوم برای هیولا، خصوصیت سوم اینه که هیولا شأنش این است که صورت را قبول کند. چرا؟ چون هیولا در قبول کردن بالفعله، ولو در چیزهای دیگر بالقوه است، ولی در اصل قبول کردن بالفعله، چون قبول کردن ذاتی اوست و ذاتی شو که بالفعل داره، لازم نیست از جای دیگه بگیره. بنابراین شأنش قبول کرده، قبول میکند صورت را. یعنی چی صورت را؟ یعنی صورت جسمیه را، یعنی صورت نوعیه را، و یعنی حتی صورت عرضیه را، همه را قبول میکن. مثلا شأنش قبوله، قبول هر چیزی، یعنی قبول هر صورتی، چون غیر هیوله هر چی میمونه صورت دیگه، پس میتونه صورت قبول کنه. هیوله هیوله قبول نمی کنه، هیوله صورت قبول میکنه، هر کدوم از صورت ها باشه، چه صورت جسمیه، چه صورت نوعیه و چه صورت عرضیه، منتها صورتی که بتواند در هیوله حضور کنه، ولی صورت های مجرد رو قبول نمی کنه. نه که این قبول نمی کنه، اونا حاضر نیستن در این محل بیان. خب از باید
هم بلفل
بلفل مطلق بشه، بلفل اصلا مربوط به خالی هم ابن سینا میگه شأنش این است که قبول کند صورت را یا اقتران پیدا کند به صورت. اقتران هم همون قبوله، چون وقتی اقتران پیدا شد هیولا قبولش میکنه. اقتران در اینجا من زمینه نیست، اقتران در اینجا من حلوله، و بنابراین با قبول فرقی نمیکنه. لذا بعضی ها معتقدن که او یقترن به ها اگرچه با او آمده، ولی تفنن در عبارت، هیچ فرقی بین یقبل و حاضح سوره و یقترن به ها نیست، هر دو مفادشون یک چیز. بعضی از محشین مثل آقا جمال و دیگران من معتقدم که این دوتا کلمه یک معنا داره و فقط تفنن در عبارته، و یا بفرمایید عطف تفسیره، ولی احتمال دیگر هم خودشون دادند، همون معشینی که احتمال عطف تفسیر دادند یه احتمال دیگر هم دادند، گفتن مراد از قبول چه در مقابل اقتران واقع شده تقدم است که بتونه مقابل اقتران باشه، الا قبول از کردیم با اقتران سازگاره دیگه، او نمیخواد. این که او آورده و قبول رو با اقتران رو مقابل هم قرار داده، معلوم میشه مرادش از قبول تقدم و مرادش از اقتران همون مقارنتی است که مقابل تقدم. وقت در میگرده به همون حرف قبلی که گفتیم، یعنی یقبل و حاضح سوره اگر صورت عنصری است، یقترن به این صورت اگر صورت فلکی است، که هیولا قبول میکند صورت عنصری را و مقترن میشود به صورت فلکی. همون بحثی که قبلا گفتیم در خاصیت اول، همون که در خاصیت اول گفتیم، اینجا دوباره منعکسش کرده. اونجا در قبل نظرش این بود که هیولا رو به دو قسم تقسیم کنه، در اینجا نظرش اینه که شأن هیولا رو بیان کنه. پس این سومی تکرار اولی نمیشه، چه قرص فرق میکنه. در اولی خواست تقسیم کنه هیولا رو به دو قسم، در دومی میخواد شأن هیولا رو بیان کنه. چه شأنش این است که یا قبول میکند صورتی رو که بعداً بیاید، یا قبول میکند صورتی رو که باش مقترن شود. که هم اختران رو هم تقدم رو هر دو بیان کرده، ولی در ضمن شأن هیولا هم که قابلیت هست گفته شده. این هم توجیه دیگریست، این توجیهیست که برای این عبارت شده، که بنابراین توجیه دیگه لازم نیست عطف و عطف تفسیر قرار بدید.
شما
به صورت کسی هم
میشه؟
بله، شما به صورت کسی هم میشه، نسبت به صورت کسی همیشه تقارن داره و بالاخره قابله. اما نسبت به صور نوعیه قابل هست و احیانا تقدم داره. نسبت به صورت جسمیه، صورت جسمیه فلکیه، صورت جسمیه عنصریه، صورت نوعیه فلکیه تقارن داره. نسبت به صورت نوعیه عنصریه میتواند تقارن داشته باشه، میتونه تقدم داشته باشه. همین کافیست برای فرق گذاشتن بین یقبل و یخترین. خب بازم یکی میشه، یقبل و حاضه صور یا صورت، چون تقدم رتبی دارد. یقترن و با قبول یکی میشه، بازم اون که شما دارید میگید. در هر قبولی هم اقتران هست هم تقدم رتبی هست، اون تقدم زمانیش که مقابل اقترانه، ولی تقدم رتبی که با اقتران جمع میشه. شما دارید این با این بیانتون همون عطف تفسیر بودن رو تایید میکنید که قبول میکند و مقترن میشود. قبول میکند رو میگی تقدم دارد، منتها تقدم رتبی. خب این با اقتران جمع میشه، مقابل اقتران نیست. تقدم را اگه تقدم زمانی بگید مقابل اقتران میشه. و یکون من شأنه ان یقبل هذه الصوره او یقترن او یقترن بها. شأن هیولا، ضمیر رو به همون هذا الذی هو للجسد خشب للسریر برمیگردونیم، اون تا میگیم هیولا برای اینکه خلاصه بشه. شأن هیولا این است که قبول کند این صورت رو یا مقترن شود به این صورت که توضیح دادم. همین خصوصیت سوم رو میخوام توضیح بیشتر بدیم، نمیخوام وارد خصوصیت چهارم بشیم، خصوصیت چهارم بعدم میاد با فاصله میاد. الان خصوصیت سوم رو که قبوله میخوام توضیح بدیم، میخوام توضیح بدیم. یک بار هیولا رو ملاحظه کردیم، هیچ قیدی روش نیاوردیم، گفتیم قابلیت دارد نصفه. حالا هیولا رو طبیعتش رو ملاحظه میکنه، یعنی نمیگیم هیولا بلکه میگیم طبیعت هیولا. طبیعت کلیه هیولا، طبیعت مطلقه هیولا. یک بار دیگر طبیعت معین شده هیولا رو با قید اشتراک ملاحظه میکنه. اون لحاظ اولی که گفتیم مطلق است و میتونه جامع هر دو لحاظ بعدی باشه، اون یه لحاظ سوم قرار ندید. هیولا به طور مطلق قابله. حالا اینطوری حرف نمیزنیم، میگیم هیولای کلیه. یک بار دیگه میگیم هیولایی که هیولای معین قرار داده شده ولی مشترک، یعنی کأنهو یک بار طبیعت رو حالت جنسی بهش میدیم، یک بار حالت شخصی بهش میدیم. هیولا اون وقتی که بهش حالت جنسی میدیم، میگیم دارای دو نوع است، یا بله دارای دو نوع است، یکی هیولای متقدمه، یکی هیولای متأخره. تقسیم میکنیم به دو نوع، هیولا رو به عنوانی که یک جنسه ملاحظه میکنیم و بعدم تقسیمش میکنیم به دو نوع، یکی نوع مقارن، یکی نوع مقدم. در اون وقتی که حالت شخصی بهش میدیم، یعنی اون مقدم و مؤخر رو هر دو رو با هم یکی میکنیم و میگیم که اون هیولای مقدم هیولای عنصری است، هیولای مقارن هیولای فلکی است. چون اول گفتیم هیولا رو جنس میگیریم برای دو قسم هیولا، یکی برای هیولای مقدم، یکی برای هیولای مقارن، یعنی جنس میگیریم برای هیولای عنصر و هیولای افلاک. به جای مقدم عنصر رو بذارید، به جای مقارن افلاک رو بذارید. حالا میخوام هیولا رو شخص واحد بگیریم، جنس قرار ندیم، یعنی هیولای عنصر و هیولای فلک گویا یک شخص هست. چون میدونید فلک 9 تاست و هر کدوم هیولای مخصوص خودشونو دارن، پس 9 تا هیولا ما تو فلک داریم، بعد یه هیولا هم تو عنصر داریم، هیولا مشترک که مشترک بین اشعار عنصره. مجموع هیولاهایی که ما در عالم وجود داریم 10 تاست، 9 تاش مال افلاکه، یکیش مال 4 تا عنصره. حالا ما این 10 تا رو الان دو نوع گرفتیم، در لحاظ اولمون دو نوع گرفتیم برای یک جنس، یعنی هیولا رو جنس گرفتیم و تقسیم شدیم به دو نوع، یکی نوع مقدم که یک شخص بیشتر ندارد، یکی هم نوع مقارن که 9 تا شخص داره. این فرض اولمون بود. در فرض دوم طبیعت رو شخص میگیریم، یعنی طبیعت عنصری و هیولا رو، اشتباه گفتم، هیولا رو شخص میگیریم، یعنی هیولای عنصری و هیولای فلکی رو همه رو یه شخص میگیریم، نه یه جنس میگیریم. اون وقت میگیم این شخص چنهو دو جز دارد، یک جز از چنین است، یک جز از چنان. خب پس هیولا شد قابل چه قید جنسیت و شخصیت براش نیارید که لحاظ اول ما بود، چه قید جنسیت و کلیت براش بیارید که لحاظ دوم بود، چه قید شخصیت براش بیارید که لحاظ سوم بود. در هر سه حال این شأن قبول براش هست. این خلاصه بحثیست که ایشون در اینجا داره. در اونجا که کلیت و شخصیت ملاحظه نشه، میفرماد و یکون و منشأنه ان یقبل هذه الصوره او یقترن بها. در اونجا که کلیت ملاحظه بشه، حالت جنسی به هیولا بدیم، اینطور میفرماد اما منشأن طبیعت المطلقه کلیته که انها جنس لنوعی. اگر لحاظ کنی طبیعت مطلقه کلیه هیولا رو، شأنش این است که جنس لنوعین باشد، شأنش این است که جنس لنوعین باشد و هر نوعی هم باز قابل هست، پس اون شأن اولی که قابلیت باز در اینجا حفظ میشه. لنوعین رو معنا کرده، تفسیر کرده، گفته للمتقدمه و للمقارنه، جنس است برای دو نوع، یکی هیولای متقدمه که هیولای عنصری است و یک شخص دارد، یکی هیولای مقارنه که هیولای فلکی است و نه تا شخص دارد. بعد و کل واحد منهما یختص، و کلمه یختص رو ملاحظه کنید، و کل واحد منهما یختص به قبول بعض صور دون بعض. هر یک از این دو اختصاصا بعض صور رو قبول میکنه، بعضی دیگر قبول نمیکنه. اون نوعی که ازش تعبیر کردیم به متقدمه فقط صورت عنصری قبول میکنه، صورت فلکی قبول نمیکنه. و اون نوعی که ازش تعبیر کردیم به مقارنه فقط صورت فلکی قبول میکنه، صورت عنصری قبول نمیکنه. یعنی یک نوع اختصاص دارد به صورت عنصری و صورت فلکی قبول نمیکنه، یک نوع اختصاص داره به صورت فلکی و صورت عنصری قبول نمیکنه. بعد الجسمیه، یعنی بعد از این که صورت جسمیت رو قبول کرد، بعد از این که صورت جسمیت رو قبول کرد یا صورت فلکی رو قبول می کند نه عنصری را، یا صورت عنصری رو قبول می کند نه فلکی را. توجه شدین بعد از جسمیت چه داری معنا کردن؟ بعد از این که جسمیت رو قبول کرد، البته منظور بعد رتبیه، بعد از این که جسمیت رو قبول کرد یا فقط صورت عنصری رو قبول میکند یا فقط صورت فلکی رو قبول میکند. این یه جور معنا کردن که بعد از قبول جسمیت، جسمیت این صورت جسمیت. یه معنای دیگه داریم که ظاهرا بهتره، بعد از اشتراک فل جسمیت، این معنای بهتره است. بعد از این که هر دو هیولا در قبول صورت جسمیت مشترکند، یعنی بعد از اشتراک این دو هیولا در صورت جسمیت، یکی فقط صورت نوعی عنصری قبول میکنه، یکی دیگه فقط صورت نوعی فلکی قبول میکنه. در جسمیت اختصاصی نیست، اشتراکه، اما در صورت نوعی اختصاص هست. پس اختصاص در صورت نوعی است، بعد از جسم یعنی بعد از اشتراک صورت جسمی. این بهتره چون با کلمه اختصاص سازگارتره. اول میگه این هیولای جنسی، این هیولای جنسی نسبت به صور نوعی دو قسم میشود، یک قسمش بالخصوص این صورت نوعی رو قبول میکند، یک قسمش بالخصوص صورت نوعی رو دیگر رو قبول میکنه، ولی هر دو مشترکن در صورت جسمیت. عبارت اینطوری معنی میشه. بله، ده تا هیولا با یه صورت جسمی، نه یک صورت شخصی ها. یک صورت جسمی یعنی یک صورت جسمیه، نه شخص. هر هیولایی خودش وقتی در جسمی می آید، همونطور که این جسم یک شخص جسمه، هیولاش هم یک شخص، هیولا صورت جسمیش هم یک شخص، صورت نوعیش هم یک شخص، عوارض هم یک شخص، همه میشن شخص. ولی وقتی که شما همه این اشخاص رو کنار هم قرار بدید، میبینید در صورت جسمیشون مشترکن، اختلافی بینشون نیست. یعنی هم صورت فلک، هم فلک صورت جسمیه دارد، هم عنصر صورت جسمیه دارد. اگرچه صورت‌های جسمیه هاشون شخصا فرق می‌کند، ولی اصل صورت جسمیه‌شون که قبلا تعریف کردیم فرق نمی‌کنه. اصل صورت جسمیه چی بود؟ قابلیت ابعاد ثلاثه، نه قابلیت ابعاد ثلاثه، قابلون للابعاد ثلاثه، قابلون للابعاد ثلاثه، این اصل صورت جسمیه بود. این در همه مشترکه، یکی بیشتر هم نیست در فلک و عنصر، شخصش فرق میکنه. ولا قابلون للابعاد ثلاثه امر واحده، همونطور که هیولا شخصش فرق میکنه، ولی هیولا گفته میشه شخص مبهمه. شخص مبهمه یعنی با همه میسازه، پس واحد مبهمه. گفتن واحد مبهم یعنی با همه میسازه، صورت جسمی هم همینطور با همه میسازه، شخصش فرق میکنه. اما صورت جسمی به ما این که صورت جسمی هست فرق میکنه، برخلاف صورت نوعی فلکیه و صورت نوعی عنصریه که نبا فرق داره، نه شخصشون فرق داره، اصلشون فرق داره. این که من عرض کردم صورت جسمی قابل للعباد ثلاثه است، نه قابلیت، برای این که اشکال بعضی ها وارد نشه که بعضی اشکال که صورت جسمیه جوهر قابلیت عرضه. شما دارید صورت جسمیه رو چه جوهر است به عرض صرف میکنید؟ جواب دادن که ما صورت جسمیه رو به معنی قابلیت نمیدونیم، صورت جسمیه رو قابلون میدونیم. قابلون للعباد ثلاثه صورت جسمیه است، نه قابلیت عباد ثلاثه. این ها در جای خودش باید مطرح بشه. اینجا من فقط اشاره کردم کونو بیس با قابل میشه. ولی قبلا هم گفتیم کونو بیس اینطور باشد یعنی قابل باشد، نه قابلیت باشد. از قابلیت تعبیر به کونو بیس نمی کنه، یعنی خود اون شی به حیثی باشد که چنین باشد، خود اون شی اینه قابل. و اما من شأن طبیعتن، کتاب ما داره من شأن طبیعتن، بعضی نسخه دیگه داره من شأن طبیعتهی، که این بهتره. البته کتاب ما غلط نیست ولی من شأن طبیعتهی بهتره. و اما من شأن طبیعتن یه به اینها مشترکتن للجمیع، یا من شأن طبیعت این هیولا زمیر از کردم به حاضر لذی و بلده جز فرخشب لسریر برمیگرده، به همین جد مذکر آمده نه معنی است، اما ما به همون معنا برمیگردیم که هیولا باشه. اما من شأن طبیعت هیولا، اون طبیعتی که به عینه ها یعنی به شخصه ها مشترکتن لرکنه، اینجا توجه میکنید اون لحاظ قبلی دیگه توش نیست. در لحاظ قبلی ما طبیعت رو مطلقه، یعنی طبیعت هیولا رو مطلقه کلیه قرار دادیم، حالت جنسی بهش دادیم، اما در اینجا طبیعت رو به عینها براش میاریم، یعنی حالت شخصی بهش میدیم. اینجا با اون قبلی فرق میکنه. اول که گفتیم یکون من شأنه ان یقبل هذه الصوره او یقترن بها، نه به کلیت توجه کردیم نه به شخصیت. بعدن که گفتیم اما من شأن طبیعت المطلقه الکلیه، به کلیتش توجه کردیم، به جنسیتش توجه کردیم. حالا که میگیم و اما من شأن طبیعته یا طبیعت نیه بینها مشترکتان للجمی، یا بینها مشترکتان للجمی، الان داریم به شخصیتش توجه میکنیم. چه کلمه عینی به اینها نشون میده که ما داریم هیولا رو به عنوان اینکه شخص ملاحظه میکنیم، یعنی تمام هیولاهای ده گانه رو یک شخص میکنیم. وقت میگیم این شخص بخشیش این چنین است، بخشیش اون چنان است، ولی بالاخره همه بخشاش قابله، قابلیت ازش نمیگیریم و تقسیمش نمی کنیم به قابل و غیر قابل، تقسیمش می کنیم با توجه به قابلیت، تقسیمش می کنیم به دو قسم قابل، که الان دو قسم بیان می کنم میشن. و اما میشن طبیعت اون هیولا یا طبیعتی که اون طبیعت به عینه ها یعنی به شخصه ها مشترک تمام هیوله ها باشه، همه هیوله ها در یک شخص جمع بشن، یعنی یک شخص بگیریم و همه ده تا هیوله رو همون یک شخص قرار بدیم، در این صورت فتکونو به کلیتها من شأنها ان تقبل کل هذه الصور. فتکونو این هیولا به کلیتها به خاطر این که اگرچه شخص است ولی کلیست، به خاطر کلیتش شأنش این است که قبول کند کل هذه الصور، چون کلیست اگرچه شخصه ولی بالاخره کلیه، یعنی همونطور که گفتم شخصیست که با تمام میسازه، به همین جهت است که شأنش این است که قبول کند کل را، اگر خودش کلیست قبول میکند کل را، کل صور را. منطور صور به دو قسم تقسیم میشن، یا به تعبیری دیگه ورودشون در هیولا به دو قسم میشه، یکی این که متعاقبند و مجتمع، این قابلیت اجتماع دارن، یکی این که فقط متعاقبند قابلیت اجتماع ندارن، یعنی صبری که وارد بر هیولا میشن دو جورن. یک وقت مجتمع یک وقت متعاقب. از این تقسیمی که ایشون میکنه پیداست که منظورش از تقبل کل هازه صور این است که همین هیولای واحد همه صور رو میتونه قبول کنه، همه صور این و همه صور سازگار، اما بعضی صور رو مجموعاً قبول میکنه، بعضی صور رو علا سبیل البدلیت. یعنی همین یه دونه شخص با همه صور مرتبطه، نه اینکه یه صورت خاصی رو قبول کنه دون صورته، همه صور رو میتونه قبول کنه، منتها گاهی صور رو جمع میکنه گاهی نه نمیتونه جمع کنه، علا سبیل البدلیت قبول میکنه. پس قبول براش هست، یا قبول صور مجتمعه یا قبول صور متعاقبه. پس شأن قبول ازش نگرفتیم، اگرم تقسیمش کردیم تقسیمش نکردیم به قابل و غیر قابل، بلکه تقسیمش کردیم به قابل للمجتمع و قابل للمتعاقب. صور مجتمع رو قبول میکنه، صور متعاقب رو قبول میکنه. بعد مثال بدم تو روشن بشه. استدلال نمی کنه، نمیخواد اثبات کنه، داره ادعا میکنه، اصلا استدلالی ما نداره، داره گزارش میده از وضع حیولا، هیچ استدلال تو کار نیست. همچون که دارید میبینید هیچ اصلا دلیل نمیاره، لعنهی تو کلام نمیبینید، ازی تو کلام نمیبینید، همش داره ادعا میکنه، گزارش میده. تمثیل کو؟ خب من دارم مثال میزنم. تقسیم کردیم معنیش این شد که استدلال کردیم، نوعی استدلاله، استدلال های ادعایی اینطوری بفرمایید، استدلال نیست. اصلا ایشون در اینجا وارد اینجور مباحث نمیخواد بشه، همونطور که خودش گفت که میخوام تعریف کنه همه رو به صورت اصل موضوعی، که میخوام تعریف کنم به صورت اصل موضوعی. اگر کسی طالب دلیل باید به جاش، باید بره در جایی که دلیل مطرح میشه، نمیگه ما این حرفا رو بی دلیل قبول میکنیم، میگه دلیل میاریم منتها در جای خودش دلیل میاریم. اینجا بحث ما فقط گزارش دادن از هیولا و اوصاف هیولا است، همین. هیولا داریم نداریم، این صفات رو دارد ندارد، اینا هم باید بحث باشه. ما فقط توضیح میدیم که این بر اوضاع هست به صورت اصل ما. خب توجه کنید صبر مجتمعه یعنی چی؟ صور متعاقب روشنه، بعضی صور جوهریه هستند. این صورم که میگیم اختصاص به صور جوهریه نداره، صور جوهریه و عرضی همه رو داریم میگیم، هیولا همه رو قبول میکنه، صور جوهریه رو و عرضیه رو هر دو رو قبول میکنه، جوهریه هم چه جنسیه باشن چه نوعیه باشن و چه حتی جسمیه باشن همه رو قبول میکنه، همه صور همه نوع صور رو قبول میکنه. حالا برای صور متعاقبه دو مثال میزنم، یکی صور متعاقبه جوهریه، یکی صور متعاقبه عرضیه. صورت بیاض و سواد به چه صورت دیگه؟ اینا توی هیولا جمع نمیشن، متعاقب میشن ولی مجتمع نمیشن. صورت عرضیه بیاض و صورت عرضیه جوهر و صورت عرضیه سواد، این دوتا در هیچ هیولایی جمع نمیشند، متعاقب میشن ولی مجتمع نمیشن. این مثال برای صورت عرضیه، که صورت عرضیه متعاقب عبارت هست از مثلا سواد و بلاز. اما صورت متعاقبه جوهریه مثل صور عناصر، مثل صور عناصر بسیطه، قید بسیطه لازمه که صورت آب با صورت هوا توی هیولا جمع نمیشه، متعاقب میشن اما جمع نمیشه. یا صورت فلکی با صورت عنصری جمع نمیشه، البته این متعاقب هم نمیشه. خب این مثال بود برای صور متعاقبه که جوهریه باشن، اون قبلی هم مثال بود برای صور متعاقبه که عرضیه باشن. پس صور متعاقبه رو به دو قسط تقسیم کردیم، جوهریه و عرضیه، که نمیتوانن مجتمع شوند ولی میتوانن متعاقب باشن. اما صوری که میتوانن مجتمع باشن برایشون دو تا مثال داریم. اولا صور عرضیه داریم، اون جداست. صور عرضیه هستن که با هم میتونن جمع بشن، مثلا صورت بیاض با صورت حلاوت جمع میشه، اون مشکلی نداره، اون روشنه. اما در صورت جوهریه میخوام عرض کنم که میتواند صور مجتمعه داشته باشد. این دوتون مثاله، هم مجتمع باشد هم متعاقب، هم مجتمع باشد هم متعاقب، قید هر دو باید باشه. دوتا مثال براش میزنیم. یک مثال این است که وقتی که عناصر اربعه رو جمع میکنیم و مرکب میکنیم و یه صورت عنصر مرکب رو به این مرکب میدیم، این چه اتفاقی میفته؟ مثلا بدن انسان میخواد ساخته بشه، این چهار تا عنصر رو کنار هم جمع میکنن، مرکب میکنن، صورت انسانی هم به این مرکب میدهند. الان در هیولای واحد صورت عنصری آب آمده، خاک، هوا، آتش، روی هم هم صورت انسانی آمده، همه با هم جمع شدند، همه با هم جمع شدند و متعاقب هم هستند. یعنی اون صورت انسانی در عقب اون چهارت صورت دیگه آمده. اول اون چهارت صورت داشتی، بعد این صورت ترکیبی رو هم به عقب اون چهارتا بر این مرکب وارد کردید. پس هم پنج تا صورت الان جمع شده، همین صور مجتمعه تعاقب هم پیشونه هست. پس صور مجتمعه متعاقبه. این یه مثال. بله؟ همه در هیولاست، همه در یک هیولاست، همه در هیولاییست که جسم انسان ساخته. بالاخره تو جسم انسان هم هیولا وجود داره، همه این صور در هیولا قرار گرفتن، مجتمع متعاقب. این یه مثال بود. مثال دیگر ترسی کنید. صوری که صور تکاملی هستند، در هیولای واحد می آیند و جمع می شوند و متعاقبند، جمع میشن. اینطور نیست که دومی که بیاد اولی رو باطل کنه. مثلا صورت معدنی ابتدا به این جسم داده میشه، این جسم یه خورده که ترقی میکنه صورت نباتی پیدا میکنه، ترقی بیشتر که پیدا میکنه صورت حیوانی و آخر سر صورت انسانی. این صور که ملاحظه میکنید، این صور در این هیولا جمع میشن در حالی که متعاقب هم آمدن و متعاقب هم در این هیولا حلول شدن. پس صور مجتمع متعاقب هست. برای صور مجتمع متعاقب دو مثال زدیم، برای جوهریش، عرضیش که جداست. برای صور متعاقبه تنها هم دو مثال زدیم، یکی جوهریه یکی عرضیه. پس برای جوهریهی که متعاقب باشد یک مثال، برای جوهریه‌ای که متعاقب مجتمع باشه دو مثال. صورت عرضی هم که در هر کدوم هست میتواند مجتمع باشه، در بعضی اعراض، در بعضی اعراض هم که باید فقط متعاقب باشه نمیتونه مجتمع باشه. که مطلب روشن میکنی توضیح که هست شد. بله، من مثال کون و فساد رو برای تعاقب گفتم، برای اجتماع نبود. مثال کون و فساد برای تعاقب بود، برای اجتماع نبود. یعنی این صور عنصریه رو عرض کردم با هم جمع نمیشن، متعاقب میشن. اونی که گفتم جمع میشه صورت عنصریه مرکب بود با صور عنصریه بسیط، اونا رو گفتم جمع میشن و متعاقبن. یعنی صورت عنصریه ترکیبی که عبارت از صورت انسانی است، بعد از اون چهار تا صورت بسیط میاد و با اونها جمع میشه، هم متعاقب هم مجتمع. اما خود بساط با هم جمع نمیشن. مگه تحت یک مرکب که اون صورت عنصری مرکب چه قاهر از این چهار تا رو نگه داره، بلا با هم جمع نمیشن. این تا اینجا روشن شد مطلب که عرض کردم؟ حالا جواب اخیرتون عرض کنم. میفرمایید اونجا که صورت عنصریه مرکب می آید روی صور بسیطه عنصریه، آیا صور بسیطه عنصریه از بین نمیره که فقط صورت عنصریه مرکب باقی بماند، یا اینکه اون صور از بین میرن، یا آیا اون صور هستند با صورت نوعیه ترکیبی یا اون صور از بین میرن؟ خلاصه مطلبتون اینه که بعد از اینکه صورت ترکیبی آمد، اون چهار تا صورت عنصری باقی میمانن یا باقی نمیمانن؟ اگر باقی نماندن که اجتماع نشده، اگر باقی بمانن اجتماع شده. جواب اینه که بنابر نظر ابن سینا باقی میمونن. اختلاف مسئله اختلافیه. گروهی میگن باقی نمیمونن، ولی صورت مرکب که میاد اون صورتهای عنصری بسیط زائل میشند. این رو ابن سینا، صدر و امثال اینا قبول میکنن. گروهی میگن صورت عنصری مرکب که میاد اون صورتهای بسیط کامل میشن، یعنی مخفی میشن. بعدن که این صورت ترکیبی رفت، اونا دو مرتبه ظاهر میشن، بدن متلاشی میشه، هر کدوم از این عناصر به اصل خودشون برمیگردن. خب فتکون رو به کلیتها، یعنی به خاطر کلیتی که دارد، منشأ نش این است که قبول میکند کل حاضر صور رو، منتها بعضی را مستمعتن تتعاقب، که نسخه داریم مجتمعتن و متعاقبتن. پابرقی هم اشاره کرده هر دو نسخه درسته، چه بعضها مجتمعتن تتعاقب، چه بعضها مجتمعتن و متعاقبتن، هر دوش درسته، مفاتش هم یکیه. و بعضها متعاقبتن فقط، یعنی بعضی را فقط در حالی که متعاقبن قبول میکنه، مجتمع قبول نمیکنه، که این همه توضیح داده شد. خب سیکونو، این تفریع بر هر سه مطلب، البته هر سه مطلب جدا از هم نبودن، یکی بودن. سه مطلبی که عرض میکنم یعنی یکونو منشنی هم یقبل حاضر سوره، این یه مطلب بود. منشن طبیعت المطلقت الکلیه چندنه ها جنس لنوعی، این هم دو مطلب. سوم من شأن طبیعت نیه و اینها مشترکتون لزم، این سه مطلب. این سه مطلب هر سه قبول کردن هیولا رو بیان کردن، اونتا هیولا رو به دیدهای مختلف ما ملاحظه کردیم و حکم قبول رو بهش دادیم. حالا این سیکونو تفریع بر همه است، این تفریع بر این صفت قابلیتی است که هیولا دارد. هیولا قابل است، پس معلوم میشه با صورت یه ارتباطی دارد. اگر هیولا قابل کل صورت هاست، پس با صورت ها یه ارتباطی داره، یه مناسبتی داره. مناسبتش چیه؟ مناسبتش رو در فلسفه میگیم که بالقوه همون صورت هاست، بالقوه همون صورت هاست. در اینجا تعبیر رو عوض میکنیم، میگیم نقش اون صورتها رو در خودش دارد و بعدن خود اون صورت رو میگیرد، شبهی از اون صورت درش هست میگیرد، بعدن میگیرد، ذلی از اون صورت درش هست میگیرد، بعدن اون صورت رو میگیرد. پس مناسبت با صورت داره، یعنی شبه صورت توش هست، ذل صورت و همچنین رسم و نقش صورت درش هست، یا بفرمایید صورت بالقوه در اون موجوده. در تعبیر دیگری که ابن سینا در اینجا نیورده این است که صورت بالقوه در هیولا موجوده، بعدن بالفعل موجود میشه. نه هیولا صورت است، بالقوه صورت است، یعنی بالقوه قابل، بالقوه صورت را دارد. نه بلقوه قابل صورته، بلفل قابل صورته، ولی بلقوه صورت رو داره. توجه کنید تعبیرهای مختلف به اشتباه نندازه شما رو. یه وقت میگیم هیولا بلقوه صورت رو دارد، این تعبیر درستیه. بلقوه صورت رو دارد، این همین الان که صورت رو بهش ندادیم، صورت صورت رو بلقوه دارد. یه وقت میگیم که صورت بلقوه در هیولا موجود است، هنوز صورت رو نگرفته ها، میگیم صورت بلقوه در هیولا موجود است و بعدن بلفل میشه، اینم تعبیر درستیه. یه وقت میگیم صورت، میگیم هیولا بلقوه قابل صورت است، این غلط. اگر بگیم بلقوه صورت رو دارد درسته، اما بگیم بلقوه قابل صورت است غلطه. او بلفل قابل صورت است، نه بلقوه قابل صورت باشه، یعنی قابلیت براش فعلیت داره، نه میتواند قابل باشد، بلکه بلفل قابل است. گاهی هم میگیم هیولا قوه صورت است، اینم درست. من در ابتدا ظاهرم گفتم هیولا بلقوه صورت است، اینم درست. ولی یادم نیست تبیر اولیم چی بود، تبیر اولیم هم درست بود، اگه همین بود درسته، اگه یه چیزی هم بود اونم درست بود. حالا تبیر اولیم علی یادم نیستی گفتم، علیال همش درسته، فقط این تعبیر غلطه که هیولا بلقوه قابل صورت هست، این تعبیر غلطه. خب هیولا بلقوه صورت رو دارد، بلقوه دارد این چیه؟ این نقشی از صورت دارد، نه خود صورت، نقش صورت، شبه صورت، ذل صورت. ابن سینا برای این که بگه بلقوه صورت رو دارد، این تعبیرات رو به کار برده و این از مناسبتی بین هیولا و صورت. مناسبت بین هیولا و صورت همینه که نقش صورت قبل از آمدنش تو هیولا هست، شبه صورت یا قوه صورت قبل از آمدنش تو هیولا هست. این مناسبتی است که بین هیولا و صورته، و به خاطر همین مناسبت هم است که بعدن صورت رو قبول میکنه و صورت درش به فعل موجود میشه. فیکون فی طبیعت این، طبیعت ها زمین و مؤنث برگردونده، چون بحث شد از طبیعت، ضمیرهایی که برمیگشت مذکر بود به اعتبار هاذا الذی هو للجسم کالخشب للسریر، اما اینجا ضمیرها رو مؤنث برمیگردونه، چون از اون هاذا الذی هو للجسم کالخشب للسریر تعبیر به طبیعت کرد، یا طبیعت کلیه یا طبیعت بینه ها، چون تعبیر به طبیعت کرد حالا ضمیر مؤنث برمیگردونه. فیکون فی طبیعتها مناسبت ما مع صور، یه مناسبتی با صور داره. مناسبت چیست؟ علا انه، این علا انه مناسبت رو توضیح میده، زمین اینجا رو مذکر بیان میده، علا انه اون الذی هو للجسم کالخشب للسریر قابل للصور، همین قابلیت للصور داشتن مناسبتی است که این هیولا با صور داره. و تکون هذه المناسبه کانه رسم فیها، کانه ها رسم فیها، و زلون و خیالون من از صوره، من از صوره. بعد از زل یه واب جا افتده، کتاب ما واب نداره، باید اضافه بشه. زل و خیالن تکرار میشه، چون خیال به معنی شبهه، زلم تقریبا نظیر همون شبهه، اگر واب نباشه اضافه کنید مثل این که اضافه شده به خودش شده، مثل این البته، پس واب باید باشه. این مناسبت این است که کنه ها رسمون فیها، گویا این صور نقشی هستن فیها در این طبیعت هیولا، و ظل و سایه‌ای هستن، و خیال من از صوره، شبهی از صورت در این هیولاست. خب تا اینجا بیان شد چه رابطه هیولا با صورت چیست؟ رابطش قابلیته، رابطش داشتن ذل و رسم و خیال صورته، رابطش داشتن صورت هست بالقوه. این رابطه ایست که از طرف هیولا با صورت بود. حالا رابطه صورت به هیولا چیست؟ مکمل هیولاست. به محضی که بیاد هیولا رو کامل میکنه. کامل میکنه یعنی چی؟ یعنی او را بالفعل میسازه، او را بالفعل میسازه. پس صورت بالفعل کننده هیولاست و از طریق بالفعل کردن هیولا رو کامل میکنه. این هم رابطه صورت هست با هیولا. و تکون صورت هیلتی تکمل هازل جوهر بالفعل. هازل جوهر یعنی همین جوهری رو که گفتیم اذا نظر الى ذاتهی وجد خالی هم فی نفسه. تکون صورت هیلتی تکمل هازل جوهر، چجوری کاملش میکنه؟ تکمل و بالفعل، یعنی او رو به فعلیت کامل میکنه. دقت کنید چی منظوره؟ تکمل و بالفعل یعنی او را به فعلیت کامل می کند. این هیولا فعلیت ندارد، او به فعلیت می دهد و از طریق دادن فعلیت او را کامل می کند. پس او را کامل می کند به سبب فعلیت، به سبب فعلی که به او می دهد. می توانید بالفعل طوری هم معنا کنید؟ صورت مکمل هیولاست، مکمل بالفعل، یعنی کمال بالفعل میدهد، یعنی کمال فعلی میدهد. تا وقتی نبود هیولا کمال داشت، اما بالقوه حالا که صورت میاد کمال برای هیولا بالفعل میشه، کمال برای هیولا بالفعل میشه، نه این که فعلیت به هیولا بدهد. هر دوش درسته، خانه دو جور معنا کنه نبارت. یا کامل می کند هیولا رو به سبب فعلیت دادن به هیولا، یا هیولا رو کامل می کند کمال بالفعل بهش می ده. هیولا کمال بالقوه رو داشت که صورت بود، حالا که خود صورت آمد این صورت میشه کمال بالفعل برای هیولا. هر دو معنا درسته، شاید خیلی با هم فرق نکنه. خب توضیحاتی در مورد هیولا دادیم، اوصافی رو به هیولا شمردیم. انشاءالله بقیه مباحث که در ضمنش چهارمین خاصیت هیولا و صفت هیولا ذکر میشه برای جلسه آینده.